نشست شورای امنیت رو داشته، هرچند که به هر حال طبق سوابق رفتاری شورای امنیت قطعا مشخص بود که این نشست نتیجه‌ای به همراه نداره و بیشتر جنبه این رو خواهد داشت که آشکارتر شدن ماهیت غیر اصولی و رفتارهای منفعت طلبانه برخی از اعضای شورای امنیت هست که آشکارتر میشه با برگزاری نشست، ولی در عمل نمیشه انتظاری از این نشست‌ها داشت. چون که در این نشست هم شاهد بودیم که برخی از کشورهای از جمله چین و روسیه رسما محکوم کردن جنایات جنبش شهرمیسی، اما آمریکایی‌ها، انگلیس، فرانسه عملاً و همراهان اونها اومدن به حمایت از رژیم صهیونیستی پرداختن و به نوعی با مظلوم نمایی، با وارونه جلوه دادن حقیقت به توجیه جنایات رژیم صهیونیستی. اون چیزی که در نشست شورای امنیت گذشت نشونگر این هستش که عملاً نمیشه دیگه بر روی سازمان‌های بین‌المللی برای تحقق صلح و امنیت در جهان در مقابله مشابه هیچ گونه حسابی نمیشه باز کرد و تنها مؤلفه و راهبرد برای مقابله با تهدیدات قوی تر شدن هستش. و این که کشورهایی مثل ایران که تهدیدات تروریستی قرار گرفتن، حمله تجاوزی تنها گزینه برای اونها اقدام مسلحانه مستقیم هستش. و این که دیگه دیپلماسی در عرصه بین‌المللی، دلخوش کردن به نهادهای بین‌المللی، عملاً هیچ گونه امنیت و ثباتی را ایجاد نخواهد کرد و تنها از طریق قوی شدن و انجام عملیاتهایی مثل وعده صادق هستش که میتونه در کنار به حال تحقق امنیت و منافع کشورها، ثبات در منطقه و امنیت در منطقه رو برقرار کنه. ما همونطور که شاهد هستیم رفتارهای آژانس به عنوان یک نهاد بین‌المللی و شخص آقای یروسی مدیر کل آژانس با گزارش سیاسی که ارائه کرد، اینها مؤلفه و زمینه ساز قطعنامه‌ای شد که کشورهای اروپایی در رویکردی سیاسی و مغرضانه اون رو تصویب کردن. مجموعه این تحرکات آژانس زمینه ساز یکی از مؤلفه‌های تجاوز رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده.
نقش آمریکا در حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل ارزیابی است؟ دیدگاه آقای مختاری را در این خصوص بشنوید.
خب در حقیقت خیانت اصلی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت، چون از اون طرف باب مذاکره باز بود، روز یکشنبه قرار بود که مذاکرات انجام بگیره و معنای مذاکره اینه که در میدان اتفاق صورت نمیگیره، اما از اون طرف آمریکایی‌ها گفتن ما از عملیات صهیونیست‌ها اطلاع داشتیم و حتی کمک رسانی هم داشتیم. خب طبیعی است که خیانت از طرف اونها صورت گرفت و از طرف دیگه هم اسرائیل یا صهیونیست‌ها بدون آمریکا معنی نداره، تمام تجهیزات مادی و معنویشان از طرف اونها صورت میگیرن و همگون هم مشکهایی که شلیک میشه یا پهپادهایی که شلیک شده، اگر پدافندهایی که سوی آمریکایی ها فعال شدن نباشه، با امکانات دست داشته صهیونیست ها تا کنون باید تلاوی با خاک یکسان میشد. خب طبیعی است که آمریکا همچنان از اسرائیل، از صهیونیست ها حمایت همه جانبه میکنه و ایره این کار هم نمیکنه، مگر اینکه مجبور بشه. خود در هر صورت اگر امکاناتی اونها و همینطور برخی از کشورهای غربی دیگه نمیبود که خب تاکنون اسرائیل نمیتوانست دوام بیاره و به حیات ننگین خودش ادامه بده، ولی با همه این وجود، با همه این امکانات و با همه این پشتبانی ها، ما شاهد خسارات جبران ناپذیری به صهیونیست ها هستیم که گویای اقتدار و توان بالای نظامی جمهوری اسلامی هست که چگونه با همه این موانع، با همه این حمایت ها توانست از میان تدافند های چند لایه اونها موشک ها عبور بکنه و به زیر ساخت های امنیتی اونها اصابت بکنه و طبعا این مسئله برای اونها غیر قابل انتظار بود.
سکوت مدعیان آزادی بیان در قبال حملات رژیم صهیونیستی و خبرنگاران و رسانه ها و از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بیانگر چیست؟ بشنوید که آقای حسینی مدنی در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟
جریان اخبار و اطلاعات متاسفانه در قبضه صهیونیست بین‌الملل هست. رسانه های غربی مع الاسف اینا بیشتر از این که در خدمت آزادی اطلاعات باشند، در خدمت انتشار سیاست های جهانی صهیونیسم هست. به همین دلیل هست که معمولا اینها اولا که خبرهای گزینش شده را منتشر میکنند، دوم خبرهای میدانی و واقعیت های بسیار ملموسی را اینا سانسور میکنند، بی تفاوت از کنارش میگذارند و چون اتاق فکر به این رسانه ها معمولا در مراکز خاصی هست و اهداف خاصی را تعقیب میکنند، به همین دلیل زیاد نباید توقع داشت که اینا در واقع بیان اخبار آزاد را به شکل مستقلانه نشر بکنند. اما واقعیت امری است که با توجه به این که بالاخره مردم دنیا به رسانه‌های مستقلی از این جریان رسانه‌ای خاص دسترسی دارند، آزادانه اخبار و رویدادها را تعقیب می‌کنند و طبعا باز قضاوت خود را دارند. به همین دلیل هست که وقتی که اینا جریان آزاد اطلاعات از مسیرهای دیگه دسترسی داشته باشند، وقتی که جنایت اسرائیل رو می‌بینند، وقتی که واکنش جمهوری اسلامی رو می‌بینند، ما می‌بینیم که بسیار از اقدامات جمهوری اسلامی در تأدیب اسرائیل استقبال میکنن، ابراز شادمانی میکنن، ولی لذا ما این سکوت را از جانب رسانه های مطرح بین المللی باعث یک طرفکندگی برای اینا میبینیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
رژیم صهیونیستی غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
لشکر ما پر از سیمرغ، سهم ما خلوت آشیانه نیست، رمز پیروزی هر جهادمون چیزی جز خدمت خالصانه نیست.
ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد. باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد.
قرشه هیبت جهانی ما شور فریاد تو صدایش بود، جنگ پایان گرفت اما نه، جنگ تو تازه صدایش بود.
فکر نکنند که زدند و تمام شد، نه، زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید.
ترس در جان دشمنان بیشک، با غم و کینه در میآمیزد، هر زمان که صدای ققنوسی از دل آشیان برخیزد.
جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوتنامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
ف
فتوت نامه. به نام خداوند بخشنده و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا
سلامی گرم و صمیمی خدمت شنوندگان عزیز. امروز هم با بخش دیگر و در واقع قسمت 12 برنامه فتوتنامه کنار شما هستیم تا به سراغ یکی از مهمترین ارکان فرهنگ و تاریخ ایران باستانی بزرگ برویم. جوانمردی، مفهومی که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و همیشه در دل مردم به ویژه در تاریخ و ادب ایران جایگاه ویژه‌ای داشته است. جوانمردی نه تنها یک رفتار بلکه فلسفه است که در جامعه ایران فرهنگی بزرگ و باستان به صورت سلسله از تعالیم اخلاقی و فضیلت‌های انسانی ظهور کرده است، ارزشی که همواره در کنار همدلی و کمک به دیگران قرار دارد و جامعه را به سمت امنیت، آرامش و عدل رهنمون می کند. دوستان عزیز، گفتیم که یکی از بزرگترین و مهمترین آثار ادبیات کهن فارسی و یکی از شاهکارهای حماسی جهان کتاب شاهنامه فردوسی است که توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ، در حدود 1000 سال پیش سروده شده است. شاهنامه به معنای کتاب شاهان است و داستانهای آن به تاریخ و اساطیر ایران باستان می پردازد. این اثر عظیم که بیش از 50,000 بیت شعر را در بر می گیرد به زبان فارسی نوشته شده است. در شاهنامه ما با شخصیت‌های مختلفی روبرو می‌شویم که هر یک نمادی از فرهنگ فتوت و جوانمردی در افسانه‌ها و اساطیر ایران فرهنگی بزرگند. دوستان گرامی، در برنامه قبل گفتیم به اساس شاهنامه پس از مرگ طهمورث فرزندش جمشید به پادشاهی رسید. جمشید یکی از مشهورترین شخصیت‌های اسطوره‌ای ایران باستانی بزرگ است و دوران حکومت او را به عنوان عصر طلایی معرفی کردند، زمانی که مردم در آسایش و رفاه زندگی می‌کردند، خبری از بیماری، مرگ و بلایا نبود و سرزمین در سایه عدالت و درخشندگی جمشید آباد و آرام بود. دوران جمشید پر از دستاوردهای مهم بود، از ابداعها و نوآوری‌ها گرفته تا تغییرات بزرگ اجتماعی. اما با مرور زمان جمشید دچار غرور و گناهی بزرگ شد، به همین دلیل شکوه و فر الهی از او دور شد و مردم و بزرگان از او روی گردان شدند. ضحاک از این فرصت استفاده کرد و قدرت را به دست گرفت و خود را شاه خواند. جمشید هم که دیگر حمایت و پشتیبانی نداشت، تاج و تخت را رها کرد و مجبور به فرار شد و سالها بعد توسط ضحاک به دام افتاده و کشته می شد. بعد از شکست و مرگ دردناک جمشید، دوران حکم فرمایی ضحاک فرا می رسد. او بسیاری از مردمان ایران زمین را می کشد و ستمگری های بیشماری انجام می دهد. داستان ضحاک نیز بدین گونه بود که ابلیس روزی به صورت مردی نیکا بر ضحاک ظاهر شد و او را فریب داد که پدرت بر تو ستم کرده است و پیداست عمرش طولانی خواهد بود و حتما برای این که از شر تو ایمن بماند تو را خواهد کشت. ضحاک از او چاره کار خواست. ابلیس گفت اگر با من پیمان ببندی که سخنم را بشنوی و به کار بندی و راز مرا فاش نکنی، تو را به فرمان روایی خواهم رسانید. ضحاک پیمان بست. ابلیس گفت باید پدرت را به قتل برسانی. ضحاک بر خود لرزید و از انجام دادن پیشنهاد ابلیس سر باز زد. ابلیس گفت چون با من پیمان بسته ای، اگر به آنچه گفتم عمل نکنی، تو را در شهر بدنام خواهم کرد. ضحاک ناگزیر با ابلیس موافقت کرد و پدر را از میان برداشت. ابلیس بعد از کشتن پادشاه بر شانه‌های ضحاک بوسه زد. اتفاقی عجیب بود، اما عجیب تران شد که از جایگاه بوسه او دو مار رشد کرد که بزرگ و بزرگتر شدند. پزشکان متعجب و ناراحت آن دو را قطع کردند، اما باز هم رشد کردند و ضحاک را بسیار آزار می دادند. ابلیس سوم بار به صورت پزشکی نزد او رفت و گفت علاج ماران قطع کردن آنان نیست، درمانش آن است که از مغز سر آدمیان با آنها غذا داده شود تا به حال خود بر جای بمانند و بزرگتر نشوند و پادشاه را اذیت نکنند. اما قصد ابلیس این بود که زمین را از آدمیان خالی کند. پس به دستور ضحاک هر روز دو جوان را می کشتند و از مغز سر آنها به مارها غذا می دادند. سالها با ظلم و قساوت ضحاک گذشت تا اینکه یک روز ضحاک از جلو قصر خود صدای فریاد شنید. پرسید کیست؟ مردی فریاد زد که ای شاه بیدادگر، مردی آهنگرم و کاوه نام دارم و از دسترنج خود زندگی می کنم. گناهم چیست که از 18 پسر من 17 تن را آدم کشان تو سر بریدند و حالا پسر آخرم را هم می خواهند قربانی کنند؟ ضحاک از شنیدن این سخنان متعجب شد و ترسید. به فکر فرو رفت و تصمیم گرفت چهره مهربان به خود بگیرد. سپس نزد کاوه رفت و او را دلداری داد. ضحاک دستور داد تا آخرین پسر کاوه را از زندان آزاد کنند و به پدرش بازگردانند. سپس به کاوه گفت حالا که بخشش و عدل ما را دیدی و آزمایش کردی، باید این نامه‌ای که بزرگان و سران برای نشان دادن انصاف و نیک‌اندیشی من نوشتن را تایید کنی. وقتی کاوه نامه را خواند خونش به جوش آمد. با خشم به بزرگان و پیرانی که آن نامه را تایید کرده بودند فریاد زد ای مردان ترسو و بزدل، شما همه جرأت خود را از ترس این دیو ستمگر از دست داده اید و حرفهای او را پذیرفته اید. شما جهنم را بر جان خود خریدید. من هیچ وقت این دروغ را تایید نمی کنم و هیچ وقت ستمگر را دادگر نمی خوانم. سپس کاوه با عصبانیت از جا برخاست، نامه را پاره کرد و آن را به دور انداخت. با فریاد و خشم همراه با پسرش از کاخ بیرون رفت. او چرم پاره ای را بر سر نیزه زد و در میان بازار راه افتاد و فریاد زد ای مردم، ضحاک ماردوش ستمگری ناپاک است، باید دست این دیو پلید را از سر ما کوتاه کنیم و فریدون را به شاهی بازگردانیم. تا کی باید در برابر ستم سکوت کنیم؟ مردم ستم دیده نیز به دنبال دادخواهی کاوه بر شاه خروشیدند و او را از بین بردند.
روزها می گذشت و ضحاک همچنان در اندیشه فریدون بود. او تصمیم گرفت لشکری از مردم و دیوان به وجود بیاره و یک سندی تهیه کنه که موبدان پای اونو امضا کنن که شاه تا کنون بجز نیکی هیچ کاری انجام نداده. در این بین که سند رو داشتن تهیه می کردن، ناگهان از انتهای کاخ یک صدای بلند شد. مردی به نام کاوه به نزد شاه برای دادخواهی اومده بود. کاوه رو به ضحاک کرد و فریاد زد که از 18 پسر من همگی برای تو کشته شدن. لااقل این آخری را مکش. پادشاه پذیرفت و به کاوه گفت من از خون پسرت میگذرم. فقط به یک شرط که پایین این سند رو که موبدان تنظیم کردن شما امضا کنی. وقتی کاوه سند و خون برآشفته شد و گفت اینها جز دروغ یاوه نیست و به همراه پسرش از کاخ بیرون رفت و در کوی و برزن فریاد زد کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. پس درفش کاویان رو بر نیزه کرد و گفت بیایید تا به نزد فریدون برویم و از او کمک بخواهیم. سپاه بزرگی اطراف کاوه رو گرفت و به سوی فریدون رفتند و از او کمک خواستند. فریدون به نزد مادرش رفت که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مباد هیچ کار. مادر به گریه افتاد و او را به خدا سپرد. فریدون دو برادر بزرگتر به نامهای کیانوش و پرمایه داشت. با آنها گفت به نزد بهترین آهنگران بروید و بگویید گرز سنگینی به شکل سر گاومیش برای من بسازد. به تدریج سپاه و لوازم جنگی همگی آماده شد و سپاهیان فریدون مهیای کارزار شدند.
دوستان و همراهان عزیز، شخصیت کاوه آهنگر نماد جوانمردی، شجاعت و اخلاق در فرهنگ و تاریخ ایران باستانی بزرگ است. قهرمانانی مانند کاوه نه فقط در میدان نبرد بلکه در زندگی روزمره و روابط اجتماعی نیز الگوی بزرگی برای مردم بودند. داستان زندگی آنها همچنان در بین مردم زنده است و به ما یادآوری می‌کند که شجاعت، جوانمردی و فداکاری باید همیشه بخشی از زندگیمان باشد.
کسی که خودش رو صافی میکنه اول به مقام فتوت میرسه. جوانمردی مقام فتوت خودش اشق الاعماله. یک کسی به مقام جوانمردی برسه که بر کسی حرف نگیرد هرگز. ازا مر رو به لقبه مر رو کراما. شما بگید مؤمن، بگید سالک، بگید صافی، بحث در الفاظ نیست، بحث در حقیقت. یک چنین حقیقتی هست، این باید از مقام فتوت بالا بره. اول باید مرد بشه، بعد هم جوان مرد بشه. لا فتا الا علی، اون موقع لا سیف الا ذوالفقار، اون سیف ولایته، به هر جا بزند حق است. پس لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، این دو مقام سلوکه، نه اینکه یک داستانه. لا فتا الا علی مقام فتوت جوانمردی، جوانمردی در اوست و کسانی که پیروان حقیقی او به مرتبه نازلش. البته لا سیف الا ذوالفقار.
دوستان گرامی، بحث فتوت و جوانمردی در داستان‌های شاهنامه را در اینجا فعلا رها می‌کنیم و در برنامه بعد آن را دنبال خواهیم کرد. تا هفته بعد و فتوت‌نامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
جوانمردا بیاموزین معانی که سرمشقیست بحر زندگانی. چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی همیشه از سلامت کام یابی کلام زشت را باید نهفتن خموشی.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب و با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل اثر بانو اسپوژمای زریاب در خدمت شما هستیم، با خواندن ادامه داستان سطل های آب و خریطه های ارزن که قسمت اول آن را در برنامه قبل شنیدید. حالا ادامه داستان. معلم تاریخ ما از موضوع خارج شدن و از مزاحمت خلق کردن بسیار می ترسید. به نظرم می آمد که معلم تاریخ ما قادر است برای هر موضوعی در ذهنش چارچوبی بسازد و همواره تا سرحد این چارچوب نامرئی پیش برود و بازگردد و از آن خارج نشود. نمی دانم چرا به نظرم آمد که معلم تاریخ ما در کشتن آن همه آدم در جنگ جهانی اول دست داشته، در جنگ جهانی دوم دست داشته و در نابود کردن آن همه یهودی با هیتلر هم دست بوده است. از معلم تاریخ ترسیدم، باز به اعداد روی تخت دیدم، باز به نظرم آمد که تمام جهان از آدمهای کشته و بی سر پر است و تمام آدم های بی سر دست هایشان را بلند کردند و دادخواهی می کنند. به نظرم آمد که یک صدا از همه بلندگوهای سراسر جهان بلند می شود: از موضوع خارج نشوید. و بعد تنهای بی سر با قدهای خمیده زیر زمین رفتند. یک بار همان طور که روی چوکی نشسته بودم پاهایم را از زمین بلند کردم. معلم تاریخ با چشمان تنگ تنگش با تمسخر سویم دید و گفت: باز چی گپ است؟ ای چی دور نشستن است؟ با آواز لرزان جواب دادم: کشته ها زیر زمینند، به خاطر کشته ها. معلم تاریخ تباشیر را برویم زد و فریاد کشید: از موضوع خارج شدن، مزاحمت، مزاحمت. با بلندتر بانگ کشید: بیرون برو. در حالی که بکس کتاب‌هایم را می‌گرفتم، پشت سرم را نگریستم. همسنفانم با لباس‌های سیاه و چادرهای سفید در سه قطار یکی پشت دیگر نشسته بودند. آرام آرام پلک می‌زدند و با چشمان شیشه‌وارشان تخته را می‌دیدند و ارقام آدم‌های کشته شده را با بی‌اعتنایی بیمارگونه‌ای تماشا می‌کردند. به نظرم آمد که همسنفانم با بی‌اعتنایی بیمارگونه‌شان با معلم تاریخ ما همدست هستند. از همسنفانم بدم آمد، از معلم تاریخ نیز بدم آمد. بکس کتاب‌هایم را زیر بغلم محکم گرفتم، برخاستم و برای بار اول با احتیاط روی زمین قدم گذاشتم و به نظرم آمد که زیر هر قدمم قبری است و در آن قبر کشته‌ای قرار دارد. آواز زن همسایه به خودم آورد: با بچه‌ام 57 نفر بودند.
به نظرم آمد که مرا سرزنش می کند. باز احساس تقصیر عظیمی در برابرش کردم. به نظرم آمد که من جسد پسرش را پشت درش آوردم. به نظرم آمد که من مستوجب سرزنشم. شرم زده پرسیدم: کجا می روید؟ در این گرمی آدم می سوزد. با نگاهش به سطل آب و خریطه ارزن اشاره کرد و تقریبا فریاد زد: قبرستان. نمی دانم چرا از پاسخش شرمیدم. از کنارم تیر شد. ساعتم را دیدم. 12:30 بعد از ظهر بود. تشنه بودم. پشتم را دیدم. زن همسایه ما را دیدم. سرش بین شانه هایش فرو رفته بود. پشتش خمیده بود. با چادر سفید و لباس سیاهش به همسنفان آن سالهای گذشتم شباهت پیدا کرده بود. به نظرم آمد که سطل آب و خریطه ارزن را به سختی حمل می نماید. یک بار تصمیم گرفتم که زن همسایه ما را دنبال کنم. تشنگیم را فراموش کردم. دیگر نوشیدن یک گیلاس آب سرد مرا به سوی خانه نمی کشند. آرام آرام راه آمده را باز گرفتم. به دنبال زن همسایه ما براه افتادم. با احتیاط روی زمین قدم می گذاشتم. با تعجب آمیخته با وحشت متوجه شدم که درهای بسته یک یک باز می شوند و زنی با چادر سفید و لباس سیاه بیرون می شود و سطل آب و خریطه ارزنی را حمل می نماید. هرچه پیشتر می رفتم تعدادشان زیادتر می شد. همه ایشان بیش و کم به زن همسایه شباهت داشتند. یک بار سرک کلان از زنان شبیه زن همسایه ما پر شد. سرک کلان سیاه می زد. همه زنان با چادرهای سفید و لباسهای سیاه با سطلهای آب و خریطه‌های ارزن راه قبرستان را پیش گرفته بودند. سرهایشان میان شانه‌هایشان فرو رفته بودند. پشت‌هایشان خمیده بودند. از گرمای سوزان تابستان بی‌حال بودم. متوجه شدم که زنان شبیه زن همسایه ما گرمای سوزان نیمروز تابستان را فراموش کردند. سرهایشان را پایین انداختند و سوی قبرستان می روند. هرچه پیشتر می رفتم تعداد زنانی که لباسهای سیاه و چادرهای سفید داشتند با سطلهای آب و خریطه‌های ارزن بیشتر و بیشتر می شد. عرق از سر و رویم سرازیر شده بود. چادر نداشتم. با گوشه دامنم عرقهایم را خشک کردم. از راه‌های پرپیچ و خم گذشتیم. از سرک‌های پرپیچ و خم گذشتیم. من همچنان با احتیاط روی زمین قدم می‌گذاشتم. به قبرستان رسیدیم. از وحشت لرزیدم. قبرستان از شمال و جنوب و از شرق و غرب به طور وحشتناکی توسعه یافته بود. تا چشم کار می‌کرد، قبر بود و قبر بود. قبرها به صورت رقت‌انگیزی تزئین شده بودند. بالای سر هر قبر درفشی ایستاده بود. درفش سبزی، درفش سرخی. هوا صامت بود. درفش‌ها نمی لرزیدند. انگار همه درفش‌ها نفس‌هایشان را در سینه‌هایشان حبس کرده بودند. انگار همه درفش‌ها با دیدن زنانی با لباس‌های سیاه و چادرهای سفید که سنگینی سطل‌های آب و خریطه‌های ارزن دوتایشان ساخته بود، از لرزیدن باز مانده بودند. سکوت کرده بودند و سرهای سبزشان را و سرهای سرخشان را با حرمت و اندوه بیکرانه خم کرده بودند. زنان با لباسهای سیاه و چادرهای سفید خودشان را روی قبرهایی که به صورت رقت‌انگیزی تزئین شده بودند انداختند و بی صدا و مخفیانه گریستند. زن همسایه ما هم خودش را روی قبری که به صورت رقت‌انگیزی تزئین شده بود انداخت. بی صدا و مخفیانه گریست. زنان با لباسهای سیاه و چادرهای سفید کنار قبرها نشستند و سطلهای آب را خالی کردند. خاک خشک و تشنه قبرستان را سیراب کردند. خریده های ارزن را هر سو پاش دادند. پرندگان را با مهمانی ارزن فراخواندند. همه جا را ارزن گرفت، اما پرنده نبود. هیچ پرنده نبود. همه ما ایستادیم، دستان خود را سایبان چشمان خود ساختیم و هر طرف را با دقت دیدیم. یک بار زن همسایه ما با خوشحالی رقت‌انگیزی فریاد زد: پرنده، پرنده ها را ببینید! و با دستش سوی درختان خشک و کهنسال اشاره کرد. سوی درخت ها دیدیم و جای خشک شدیم. کرکس ها بودند که روی شاخه ها نشسته بودند. چشمان کرکس ها بسته بود. ترسیدیم، دویدیم. من همچنان با احتیاط روی زمین قدم می گذاشتم. از قبرستان بر آمدیم. زنان با لباس های سیاه و چادرهای سفید، با سطل های خالی آب و خریطه های خالی ارزن می دویدن. از کوچه های پرپیچ و خم و از سرک های بزرگ و کوچک گذشتیم. با کنجکاوی بار دیگر درختان کهنسال را دیدیم. وحشت کردم. سر درختان شهر کرکس ها نشسته بودن، چشمانشان بسته بودن. چیزی نگفتم، دلم لرزید. زنان سرهایشان را پایین انداخته تیز تیز می رفتند و مخفیانه و بی صدا می گریستند. درهای بسته یک یک باز می شدند و زنی را با لباس سیاه و چادر سفید می بلعیدند. تعداد زنان کم و کم تر می شد. و کوچه خودمان رسیدم. سنگها همچنان داغ بودند. ساعتم را دیدم. از پشتم آواز قدمهای زن همسایه را می شنیدم. آواز قدمهایش به نظر اندوهگین می آمد. آوازش در ذهنم انعکاس کرد. با بچه‌ام 57 نفر بودند. هر 57 نفر. این عدد باز مرا به یاد معلم تاریخ ما انداخت، به یاد اعداد روی تخته انداخت. باز به نظرم آمد که جسد پسرش را پشت درش من بردم و گفتم: بچیت. شرمیدم. دری باز شد و زن همسایه ما را هم بلعید و من در آن کوچه داغ تنهای تنها شدم. همانطور که با احتیاط روی زمین قدم می گذاشتم، به یاد کرکس های درختان کهنسال افتادم. با وحشت به یادم آمد که کرکس ها بسیار سیر بودند. پشتم را دیدم. دروازه خانه همسایه ما با بی حالی باز مانده بود. از لای در نیمه باز حولی همسایه ما نمودار بود. حولی همسایه ما خشک و بی آب بود. گلهای باغچه همسایه ما سوخته بود. در نیمه باز، حولی خشک و بی آب و گلهای سوخته باغچه همسایه ما دلم را فشرد. یک بار با خود گفتم: اگر یک روز زن همسایه ما و زنان دیگر لباسهای سیاه و چادرهای سفیدشان را بکشند و لباسهای زرد بتن کنند، لباسهای سبز بتن کنند، لباسهای آبی بتن کنند، لباسهای نارنجی بتن کنند، لباسهای ارغوانی و بنفش بتن کنند، اگر یک روز زن همسایه ما و زنان دیگر با سطل‌های آبشان گل‌های باغچه‌های خانه‌هایشان را آبیاری کنند، اگر یک روز زن همسایه ما و زنان دیگر با خریطه‌های ارزانشان پرندگان زیبا را با مهمانی صدا زنند، شهر چه زیبا خواهد شد، شهرها چه زیبا خواهند شد، جهان چه زیبا خواهد شد، اگر یک روز. دل سنگ شدم. بعد سالها از شوق لرزید. باز با خود گفتم: اگر یک روز. و همانند دخترک 3 ساله شروع به قهقه خندیدن کردم. دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. در برنامه آینده از مجموعه داستان دشت قابیل داستان دیگری را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان، بدرود. بر یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان نشرات رادیو دری را دنبال میکنین. برنامه ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده برنامه گوهر ماندگار هست و مدت 10 دقیقه.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکی که شما همراهان ارجمند و گرامی. امروز هم توفیق دارین تا با تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه گوهر ماندگار در خدمت شما همراهان ارجمند باشیم و سپاسگزار میشیم که چون گذشته برنامه خودتان همراهی کنین. ما همچنان در مورد مسجد گوهرشاد، یادگار جاودانه گوهرشاد بیگون صحبت میکنیم و ادامه بحث هفته قبل را پی میگیریم. در دوره صفویه که تشیع و مذهب رسمی کشور ایران تبدیل شد، مسجد گوهرشاد اهمیت بیشتری یافت. این مسجد به عنوان بخشی از مجموعه مذهبی حرم رضوی، محل برگزاری نمازهای جماعت، دعاها و مجالس وعظ و تفسیر قرآن بود. در دوره قاجار همچنان نقش آموزشی آن پابرجا بود و برخی از عالمان مشهد در حجره های اطراف مسجد به تدریس علوم اسلامی می پرداختند. با روی کار آمدن رضاشاه و سیاست‌های سکولار او، مسجد گوهرشاد نقش سیاسی و مقاومتی نیز به خود گرفت. مهمترین نمونه واقعه خونین مسجد گوهرشاد در سال 1314 بود، زمانی که مردم در اعتراض به قانون کشف حجاب و سیاست‌های ضد دینی به مسجد پناه بردند و توسط نیروهای نظامی سرکوب شدند. این حادثه مسجد گوهرشاد را به نماد ایستادگی در برابر استبداد تبدیل کرد. در دهه 1310 شمسی رضاخان سیاست‌های تجددگرایانه ای را در پیش گرفت که یکی از جنجال برانگیزترین آنها تصویب قانون کشف حجاب بود. بر اساس این قانون زنان موظف و برداشتن چادر و روسری شده و پوشش اروپایی جایگزین لباس سنتی کردید. این اقدام که بدون در نظر گرفتن زمینه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه اجرا شد، با واکنش‌های شدید مردمی و روحانیت مواجه گردید. شروع اعتراضات در تیر ماه 1314 مسجد گوهرشاد در مشهد به محل تجمع علما، طلاب و مردم معترض تبدیل شد. سخنرانی‌های روحانیون علیه کشف حجاب و دیگر سیاست‌های حکومت خشم دولت را برانگیخت. جمعیت معترض شب‌ها را در مسجد می‌ماندند و علیه حکومت شعار می‌دادند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که جمعیتی بالغ بر چند هزار نفر در مسجد تجمع کرده بودند. یورش نیروهای نظامی در بامداد روز 21 تیر 1314 به دستور مقامات حکومتی و با هماهنگی ارتش، نیروهای مسلح به مسجد یورش بردند. سربازان با استفاده از مسلسل و تفنگ به سوی مردم بیدفاع آتش گشودند. این واقعه یکی از نقاط عطف تاریخی مسجد است که نشان از پیوند عمیق آن با هویت دینی و سیاسی مردم ایران دارد. مسجد فراتر از مکانی برای عبادت و نماز، همواره جایگاهی رفیع در شکل دهی فرهنگ و انسجام اجتماعی جامعه اسلامی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این نقش پررنگتر شد و مساجد با عنوان پایگاه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تربیتی شناخته شدند. جایی که مردم نه تنها برای راز و نیاز با خداوند، بلکه برای همفکری، همیاری و رشد فکری و اجتماعی گرد هم می آیند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، نقش مسجد گوهرشاد در ابعاد مختلف تقویت شد. علاوه بر اقامه نماز و برگزاری مراسم های مذهبی مانند شبهای قدر، عاشورا و میلاد اهل بیت علیهم السلام، مسجد به عنوان مرکز فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و قرآنی در آستان قدس رضوی عمل می‌کند. همچنین نشست‌های دینی، سخنرانی‌های علمی و دوره‌های تربیتی در آن برگزار می‌شود. امروز مسجد گوهرشاد نه تنها جایگاه مذهبی خود را حفظ کرده، بلکه به عنوان یک میراث فرهنگی جهانی شناخته می‌شود. هزاران زائر ایرانی و غیر ایرانی هر روز در این مکان حضور می‌یابند. همچنین مسجد در کنار حرم مطهر امام رضا علیه السلام نقش مهمی در ایجاد فضای روحانی، تقویت هویت دینی و ارتقای فرهنگ اسلامی دارد. حفظ و مرمت مستمر آن نیز بیانگر توجه به اصالت و هویت ایرانی اسلامی است. مسجد گوهرشاد را میتوان به حق نگینی درخشان در مجموعه حرم امام رضا علیه السلام تلقی کرد که قرن‌هاست با معماری بیمانند و زیبایی‌های بیشمار هنری، علاوه بر ایجاد فضای معنوی و سرشار از آرامش برای زائران، با عنوان شاهدی بر پایبندی مردم این سرزمین به فرهنگ و هنر اسلامی مطرح است. مسجد گوهرشاد نه فقط یک بنای مذهبی، بلکه آینه ای از تاریخ، فرهنگ و مقاومت ایران در طول زمان است. از عصر تیموریان تا دوران معاصر، این مسجد همواره بستری برای عبادت، علم آموزی، اعتراض و پیوند اجتماعی بوده است. حفظ و معرفی هرچه بیشتر این میراث گرانبها، وظیفه فرهنگی و تاریخی برای نسل امروز و آینده ایران است. در حقیقت میتوان گفت نقش گوهرشاد بیگم با ساخت مسجد محدود به زمان خود نماند. قرنها پس از ساخت این بنا، مسجد گوهرشاد همچنان نقش فعال در حیات دینی و فرهنگی جامعه دارد. همراهان ارجمند و گرامی، و پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های گوهر ماندگار رسیدیم. سپاس از همراهی شما عزیزان و ارجمندان گرامی. شما عزیزان میتونن به نشانی سایت رادیو دری برین، parstoday.ir/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها میتونن برنامه‌های مورد نظر و مورد علاقه خودتان همراهی کنن، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان برنامه، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر ما به بازارچه مرزی بدخشان افغانستان با کشور تاجیکستان است. یک نکته جالب که در این بازار دیده می شود این است که اکثر خریداران از کشور تاجیکستانند و افغانها بیشتر عرضه کننده کالاهای مصرفی در بازار هستند. این نشان از تعامل زیادتر افغانستان با بازارهای منطقه دارد.
سلام علیکم.
خوب هستید؟
خوب هستید؟ زدتان خوب هست؟
زنده باشیم، بخیر باشیم.
اجازه هست داخل بره؟
برس هر جو شرکوی پول
بیا انصار جان بکر بریم داخل. اینجا هم دیگه پول هست که طرف عبور کردیم، اونجا یک تلاشی دیگه هم هست دیگه. این کراچو هم تو نوبت به نوبت داخل بازار شده میرم. سلام علیکم کاکا جان. خوب هستید؟ ستان خوب هست؟
آرام هستید؟
ستمند هست انشالله.
شکر،
آرام هستید. اسمتان چی هست کاکا جان؟
کاکای شریف.
کاکای شریف؟
بله.
که چند کلمه قصه بکنیم ما و شما؟
بله بگو.
دی بازار آمدین برای خرید و فروش دیگه انشالله؟
آن داریم فضل خدا، کراچی بار میکنیم، میبینیم همیجا سودا ما خوب است.
سودا خوب است. چی میبرین در بازار؟
شیر میبریم برادر، آوی میوه میبریم، صابون میبریم.
نمی چیزا هست در فروش میرن؟
آه بله.
از اون مردم چی میارن در بازار؟
آه این مردم اونا به حساب چیزی ندارن، بسیار کم.
هر چیزی که از بازار دیگه نمی...
در بازار ما و شماست.
از ما و شما.
بله.
اون همون تل است که بازار رو واس کردن، فهمیدن که از ما خود چیزی نیست، باید که این مردم بیارن نگام چیزی
چارهشون شود. بسیارتری همین ها همین غریب کار هستن، همین کراچی بار میکن ده صد و اکنیم صد و صد و همین روزشون میگذره،
روزگار میکشه.
آه میگذره
بانتان.
شما از کجا آمدون؟ ما اصل از خاش هستیم، دمیش گوشم اولی داریم. همینجا زندگی میکنیم.
زندگی نمیجا؟
آه بله.
عمر نمیجا سپری کرد؟
عمر از
چند سال عمر داری؟
تخمینا 70 سال عمر دارم.
آه خدا 70 سال عمر داری؟ این عمرم تو سوار سر
هستم. آه خدا
روزش در چیزی که شما مردم تکل هستی. حالا یکم جوانا رو میبینیم که در جوانیش انرژی نمونده.
خواهون به حساب طلق به خودش داره.
شما چی خورده این که رقم سرانه؟
شکر همه چیزی داریم میخوریم.
مثلا چی که ما
مثلا گوشت میخوریم برادر، روغن میخوریم، به حساب سوزی میخوریم. هیچ وقت به سوزی نیستیم همه ویگه ویگه.
اونمو ترکوری باب
هست؟ آه ترکوری باب هست.
رضای سیهی و تیبی؟
آه تیبی سی.
با شما مردم روغن زرد و روغن کنجد و
روغن زرد نمیخوریم، روغن زغیر میخوریم، همه روغن وطنی میخوریم و حساب هر چیزی هست.
مردم دهقانکار هستند؟
دهقان ما دهقانکار نیستم، یک اولی دارم یک غرفه.
اونمو هست و زندگی؟
زندگیم شکر خوب است.
بچه خوب هستند؟
فضل خدا. یک بچه دارم و یک مترک دارم.
کاروبار
میکنم. کاروبار میکنم و حساب موانسه.
قربانتان. خوش آرام باشید.
آرام شما
را کارتان برکت.
بخیر باشید. شما را آرام باشید.
خوش باشید. بخیر باشید.
شما را آرام باشید.
گفتیم که نظارت بر بازارچه ها باید خیلی خاص باشد، چون هم وجه امنیتی قضیه مد نظر است و هم حفظ آرامش در فضای بازار تا مردم با آرامش بیشتر به داد و ستد خود اشتغال داشته باشند. این دو می توانند بر دوام بازارهای مرزی تأثیر مستقیم داشته باشد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ ستان خوب است؟ خسته نباشید شما. قربانتان. چطور است وضعیت هموطنای ما؟ باش کی وضعیت از شما پرسان بود.
شکر الحمدلله ما در خدمت هموطن هستیم که دیگه همکاریشون بکنیم، فرقشون شه و غریبی شه.
سلامت باشین، افتخار ما هستین، زحمت میکشین، خدا نجدشون هستی بتان.
تشکر.
در هر روزی که بازار باشه چقدر هموطنای ما زی پل عبور میکنن؟
خب هر روزی که بازار باشه تو ولی فضل خدا کدام چیز زجر رخ نداده، اما کوری منفی رخ نداده که بگیم که دیگه کوروی مثبت شون است. منفی شد
مثبت شون است. چقدر مردم میره داخل بازار روز؟
تقریبا شاید 1000 نفر 1500 نفر شد.
1500 نفر تعداد کمی هم نیست، خدا خیلی زیاد است. یعنی بازار گفتن گاجی صاحب گفت که این بازار مشترک کلن جنس های افغان های ما و شما تشکیل میدن. اما تو
گفت نسبتا زیادتر افغان هاست. بله
زیادترش افغان هاست. قربانتان بخیر باشین، پیام داشته باشین، حرف داشته باشین، گفتنی برای